بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمست هستم. امشب 30 تیر ماه برابر 21 ماه ژوئیه سال 2002 میلادی. گزارش های امشب را با خاورمیانه آغاز می‌کنیم که در آن در حالی که مقامات عالی رتبه اسرائیل و فلسطینی مذاکراتی را برای کاهش محدودیت‌های برقرار شده در شهرهای کرانه غربی انجام دادند، انفجار بمبی بر روی یک خط آهن در مرکز اسرائیل یک نفر را زخمی کرد. توافق دولت سودان و جبهه خلق برای آزادی سودان در جنوب این کشور در مورد دو موضوع اساسی مورد اختلاف، حق تعیین سرنوشت برای ساکنان جنوب و عدم حاکمیت قوانین شرع اسلام در این منطقه، گامی مهم در برقراری صلح در این کشور به شمار می آید. اسپانیا و مراکش با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا بر سر غیر نظامی کردن جزیره کوچک مورد اختلاف به توافق رسیدند. و در افغانستان برخورد یک اتوبوس مسافربری با مینی در نزدیکی بامیان عده‌ای کشته و زخمی به جای گذاشته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران هم برای گفتگو با مقامات مالزی به کوالالامپور رفته است. در تهران 90 نماینده مجلس شورای اسلامی میگویند از وزیر دفاع درباره بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران توضیح خواهند خواست. سپاه پاسداران در این بیانیه اصلاح طلبان ایران را به شدت تهدید کرده است و آنها را به تحریف دین و فراهم کردن زمینه‌هایی که آمریکا بداند که در ایران متحدان داخلی دارد متهم می‌کند. هیئت پارلمانی اروپا در پایان سفر خود به تهران گفته است که مسئله نقض حقوق بشر را در ایران به بحث گذاشت. رئیس این هیئت همچنین میگوید صدام حسین رئیس جمهوری عراق باید برود. بعد از این گزارش‌ها امشب همچنین گفتگوی داریم با یک حقوقدان درباره محکومیت مردی به پرتاب از بالای کوه در ایران. این مرد به جرم قتل و تجاوز جنسی به مرگ محکوم شده است. سردبیر و مدیر مسئول روزنامه انتخاب در تهران از تیتر چند روز گذشته این روزنامه که در آن جبهه مشارکت به طرح فروپاشی اجتماعی متهم شد دفاع کردند. مسئولان این روزنامه در روزهای گذشته گفتند که مصاحبه‌ای با سایت امروز سعید حجاریان نداشتند، اما این سایت متن صوتی این مصاحبه را منتشر کرده است. در برنامه امشب همچنین گفتگویی درباره میزان تخصص و آگاهی سفیران ایران در کشورهای خارجی خواهیم داشت با یه کارشناس و چند گزارش دیگر که آنها را در طول برنامه خواهید شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
اسرائیل به طور آزمایشی نیروهای خود را از چند شهر فلسطینی نشین خارج میکند. شلیک راکت به یک پایگاه نیروهای آمریکا در شرق افغانستان امروز ساعت‌ها ادامه داشت. نخست وزیر ترکیه میگوید امکان افزایش رأی اسلام‌گرایان و احزاب طرفدار کردها در این کشور در انتخابات نوامبر حکومت غیر دینی ترکیه را با مشکل جدی روبرو می‌کند. در ایران معاون وزیر خارجه روسیه در تهران میگوید کشورش مخالف تفسیر دولت آمریکا از جمهوری اسلامی ایران است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در اعتراض به بیانیه اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وزیر دفاع را مورد پرسش قرار می‌دهند. اکبر اعلمی نماینده مجلس که به 40 ضرب شلاق محکوم شده بود با رأی جدید دادگاه عمومی تهران تبرئه شد. و سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران از عدم پیگیری عوامل سرکوب موسوم به لباس شخصی ها قوه قضاییه را مورد انتقاد قرار داد.
مشروح آخرین خبرها را تا حدود 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. وقوع انفجاری در یک خط راهن در ساعات پر رفت آمد صبح در شهر لاد در اسرائیل یک نفر زخمی به جای گذاشت. این انفجار چند ساعت بعد از مذاکرات شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و سایه بریقات از مقامات عالی رتبه فلسطینی برای کاهش از محدودیت‌های برقرار شده در شهرهای کرانه غربی صورت گرفت. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
علی‌رغم ادامه عملیات خشونت‌آمیز در منطقه، نشانه‌های نسبتاً امیدوارکننده‌ای برای فروکش ساختن بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل پدیدار شده است. در مذاکرات شنبه شب میان هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی در بیت المقدس، اسرائیل موافقت کرد که نیروهای خود را از غزه و سپس پاره‌ای از شهرهای فلسطینی در کرانه باختری رود اردن خارج سازد. اسرائیل همچنین موافقت کرده است که تسهیلات تازه‌ای برای کارگران فلسطینی جهت اشتغال در قلمرو اسرائیل فراهم سازد. دولت فلسطینی نیز در مذاکرات بیت المقدس تعهد کرده است برای جلوگیری از ادامه عملیات مسلحانه سازمان‌ها و گروه‌های فلسطینی علیه شهروندان اسرائیل با این سازمان‌ها و گروه‌ها به مذاکره بپردازد. دولت فلسطینی همچنین تعهد کرده است که سازمان‌های امنیتی این دولت بیشترین تلاش خود را برای متوقف ساختن ادامه عملیات انتحاری فلسطینی‌ها در قلمرو اسرائیل به کار بندند. اسرائیل در نخستین گام خود در پی مذاکرات بیت المقدس ساعات اجرای مقررات حکومت نظامی را در پاره‌ای از مناطق فلسطینی از جمله رام الله کاهش داد. احمد ماهر وزیر خارجه مصر که به تازگی به اتفاق وزیران خارجه عربستان و اردن با جورج دبلیو بوش در واشنگتن دیدار کرده است، میگوید اطمینان دارد که رئیس جمهوری آمریکا علی‌رغم اظهارات خود در مورد برکناری یاسر عرفات از رهبری فلسطینی‌ها آماده است مسئولان فلسطینی را در اجرای اصلاحات در دولت فلسطینی و برقراری صلح با اسرائیل یاری دهد. احمد ماهر میگوید رئیس جمهوری آمریکا خواستار برقراری صلحی عادلانه، کامل و پایدار در خاورمیانه است. وزیر خارجه مصر چون بسیاری دیگر در منطقه بعید نمی‌داند چنانچه روند مذاکرات تازه آغاز شده میان اسرائیل و فلسطینی‌ها با حسن تفاهمی که در مذاکرات شنبه شب بیت المقدس دیده شد ادامه یابد، واشنگتن نمایندگانی را برای قوام بخشیدن به این مذاکرات و به ثمر رساندن این مذاکرات جهت حل نهایی مسئله خاورمیانه به منطقه اعزام کند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
در اقدامی که گامی اساسی در برقراری صلح در سودان به شمار می آید، دولت سودان و جبهه خلق برای آزادی سودان در جنوب این کشور در مورد دو مسئله اصلی مورد اختلاف، حق تعیین سرنوشت برای ساکنان جنوب که اکثرا مسیحیان و قوانینی که بر شمال و جنوب حاکم خواهد بود به نوعی توافق دست یافتند. جبهه خلق برای آزادی سودان با اجرای قوانین شرع اسلام در این مناطق مخالفت می کرده است. فریده رهبر در گزارشی با میرغنی ساعد سخنگوی اتحادیه دموکراتیک سودان هم گفتگو کرده است.
پس از 33 روز مذاکرات میان نمایندگان جنبش خلق برای آزادی سودان که به رهبری جان گرنگ برای استقلال جنوب سودان از این کشور می جنگد با نمایندگان دولت مرکزی سودان در نایروبی پایتخت کنیا، طرفین پیشنویس پیمان تازه‌ای را به امضا رساندند. قرار است طرفین از روز 12 ماه اوت دور تازه مذاکرات برای امضای پیمان نهایی میان خود را آغاز کنند. بر اساس پیشنویس این پیمان، پس از 6 سال ساکنان جنوب سودان که بیشتر آنان را مسیحیان این کشور تشکیل می‌دهند، با شرکت در یک همه‌پرسی به جدایی جنوب سودان از این کشور و تشکیل کشوری جدید و یا یک پارچگی سودان رأی خواهند داد. در این 6 سال جنبش خلق برای آزادی سودان می‌پذیرد که دین اسلام یکی از مراجع قانونگذاری در این کشور است. قانون اساسی سودان که در سال 1998 به تصویب رسیده است، اسلام را تنها مرجع قانونگذاری در این کشور می‌داند. در صورت تصویب نهایی پیشنویس پیمان نایروبی انتظار می رود که به جنگ داخلی سودان که از سال 1983 آغاز گردیده پایان داده شود. میرغنی مساعد سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک سودان، بزرگترین سازمان سیاسی مخالف دولت این کشور، درباره پیشنویس پیمان نایروبی به رادیو اروپای آزاد میگوید:
نحن حزب الاتحاد الديمقراطي ما زالت تجري المشاورات اذ ان الحزب الاتحاد الديمقراطي مكتب سياسي ولجنه مركزيه وقياده.
در حزب اتحاد دموکراتیک در حال بررسی پیمان نایروبی هستیم. کمیته مرکزی، کمیته سیاسی حزب و رهبری حزب در حال تبادل نظر در این زمینه هستند و ظرف روزهای آینده نظر نهایی این حزب اعلام خواهد شد. در پاسخ به این پرسش که آیا حزب اتحاد دموکراتیک سودان با تجزیه این کشور موافق است، سخنگوی این حزب میگوید:
و نحن سعينا لوحدة السودان منذ الاستقلال وحافظنا على وحدة السودان.
ما از زمان استقلال سودان خواستار حفظ وحدت این کشور بوده ایم، اما اگر اهالی جنوب سودان به تشکیل یک کشور دیگر در جنوب رأی بدهند ما آن را میپذیریم. سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک سودان در ارتباط با تماس‌های عثمان میرغنی رهبر حزب دموکراتیک سودان و جان گرنگ رهبر جنبش خلق برای آزادی سودان میگوید:
نعم هناك اتصالات بصفه السيد محمد عثمان مرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد دكتور جون جرنج عضو هيئه القياده بالتاكيد.
بین این دو تماس‌هایی در جریان است و همینطور دیدارهایی انجام گردیده، اما در مورد جزئیات گفتگوها میان طرفین اطلاعی ندارم.
به نظر می رسد بحران اسپانیا و مراکش با عقب نشینی سربازان اسپانیایی از جزیره پرخیل یا آنچنان که مراکشی ها می گویند لیلا به پایان رسیده است. توافق دو طرف با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا صورت گرفت که به موجب آن این جزیره کوچک غیر نظامی می شود. احمد رعفت گزارش می دهد.
شنبه شب بلا فاصله پس از اعلام خبر توافق دولت های مادرید و رباط در رابطه با آینده جزیره پرخیل یا گشنیز که عرب از آن با نام لیل یاد می کنند، 75 نظامی لژیون خارجی های اسپانیا که در این جزیره مستقر شده بودند آن را ترک کردند. آنا پلاسیو و محمد بن عیسی وزرای خارجه اسپانیا و مراکش قرار است دوشنبه در رباط ملاقات کرده و امضای خود را بر پای این توافق نامه که با میانجیگری کالین پاول وزیر خارجه آمریکا تهیه شده است بگذارند. اگرچه هنوز متن این توافقنامه رسما انتشار نیافته است، ولیکن در مادرید گفته می شود استفاده مشترک از پرخیل و عدم حضور نظامیان دو کشور در این جزیره که تنها 150 متر مربع مساحت دارد، خطوط اصلی این توافقنامه را تشکیل می دهند. روزنامه های مادرید تأکید دارند که بازگشت به شرایط حاکم بر این جزیره قبل از 11 ژوئیه، روزی که 8 ژاندارم مراکشی آن را به تصرف خود درآوردند، تنها هدف دولت خوزه ماریا آزنار است. در رباط مطبوعات محلی می نویسند دوشنبه وزرای خارجه دو کشور تنها در رابطه با جزیره لیل به گفتگو نخواهند نشست، بلکه دیگر مسائلی را که در ماه‌های گذشته روابط دو کشور را تیره ساختند نیز در دستور کار این دیدار قرار دارند. مطبوعات رباط که از بازگشت جزیره لیل به مراکش صحبت می کنند همچنین می نویسند آینده شهرهای سئوتا و ملیلا که اگرچه در آفریقا قرار دارند ولی کن تحت حاکمیت اسپانیا هستند نیز در دیدار وزرای خارجه دو کشور مطرح خواهد شد، هرچند که نخست وزیر اسپانیا خوزه ماری آزنار در روزهای گذشته به مراتب تأکید کرد که این دو شهر اسپانیایی بوده و اسپانیایی خواهند ماند. در روزهای گذشته اسپانیا حضور نظامی خود در این دو شهر و به ویژه در سئوتا را تقویت کرده و صدها ژاندارم و نظامی به این منطقه اعزام داشته است. کشتی‌های جنگی نومانسیا و ناوارا نیز از هفته گذشته در بندر سئوتا پهلو گرفتند. در روز شنبه وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد سفر آنا پالاسیو به قاهره برای ملاقات با عمر موسا رئیس اتحادیه عرب که قرار بود در روزهای آینده انجام پذیرد نیز تا اطلاع ثانوی به تأخیر افتاده است. اگرچه در اطلاعیه وزارت خارجه اسپانیا به دلایل به تأخیر افتادن این سفر اشاره نمی شود، ولیکن گویا مادرید از حمایت اتحادیه عرب از مواضع مراکش در رابطه با جزیره پرخیل به هیچ وجه خرسند نبوده و به همین دلیل وزیر خارجه این کشور از سفر به قاهره منصرف شده است. تنها ساکن پرخیل، زن کهنسالی که با 42 گوسفندش در این جزیره زندگی می کند، از پایان بحران اظهار خوشنودی کرد و به خبرنگار خبرگزاری اسپانیا افه گفت حضور نظامیان مراکشی و اسپانیایی حیوانات بیزبان را نیز ترسانده و عصبی ساخته بودند. این زن که مراکش الاصل ولیکن شهروند اسپانیاست، از سالها پیش به تنهایی در این جزیره سکونت دارد و تنها سالی یک بار برای معاینات پزشکی به شهر سئوتا سفر می کند.
احمد رفعت گزارش می داد. در افغانستان برخورد یک اتوبوس مسافربری با مین در نزدیکی بامیان عده‌ای کشته و زخمی به جای گذاشت. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارش از تعداد کشته شدگان غیر نظامی در جریان بمباران‌های هوایی علیه طالبان مطلبی نوشته است. در مورد آخرین تحولات افغانستان گلناز اسفندیاری گزارشی دارد.
روز یکشنبه سازمان ملل متحد اعلام کرد که در افغانستان در اثر برخورد یک اتوبوس با مین زمینی 13 تن از مسافران کشته و 6 نفر زخمی شدند. این حادثه روز شنبه در نزدیکی استان بامیان اتفاق افتاد. به گفته دیوید سینگ، سخنگوی سازمان ملل، از نیروهای حافظ صلح بین المللی برای انتقال مجروحین به کابل کمک خواسته شده و نیروهای آیستاف هم اعلام آمادگی کردند. گزارش ها حاکی است که مجروحین و نیز اجساد قربانیان توسط یکی از سازمان‌های فعال در زمینه مین‌زدایی به بیمارستانی در بامیان منتقل شدند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنین گفته است که مسافران به راننده اتوبوس نسبت به امکان قرار داشتن مین زمینی در جاده هشدار داده بودند و از او خواسته بودند تا از راه دیگری برود. سازمان ملل متحد برآورد می‌کند که در جریان بیش از 20 سال جنگ و درگیری در افغانستان حدود 10 میلیون مین در خاک این کشور کار گذاشته شده است. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز یک شنبه خود گزارشی را درباره تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات ضد تروریستی آمریکا در افغانستان منتشر کرده و نوشته است که حملات هوایی آمریکا و ضعف اطلاعاتی مرگ بیش از 400 غیر نظامی را به دنبال داشته است. در این گزارش به نتایج تحقیقات 6 ماه گذشته سازمان آمریکایی گلوبال اکسچنج یا تبادل جهانی از 11 محلی اشاره شده که تحت بمباران قرار گرفته است. نیویورک تایمز نوشته است که حتی در مواردی که اهداف نظامی به درستی شناسایی شد، غیر نظامیان در نتیجه شدت عملیات پنتاگون و آتش گسترده کشته شدند. مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که در ماه‌های اخیر استراتژی نظامی خود را تغییر داده و برای یافتن باقی‌مانده نیروهای القاعده و طالبان از عملیات زمینی بهره می‌گیرند. با این حال به نوشته نیویورک تایمز ادامه استفاده از حملات هوایی گاه پیامدهای دلخراشی داشته است. حدود 3 هفته پیش در جریان بمباران مراسم عروسی در استان اوروزگان افغانستان بیش از 40 غیر نظامی کشته شدند. نیویورک تایمز همچنین نوشته است که مقامات افغانی خواستار سهم بیشتری در روند تعیین اهداف نظامی شدند. این روزنامه به نقل از دکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان نوشته است باید نقش بیشتری داشته باشیم. اگر وضعیت بهبود نیابد مسلما برای آمریکایی‌ها دعا خواهم کرد و خواستار موفقیت آنها خواهم شد. ولی دیگر نخواهم توانست در این عملیات مشارکت کنم. روزنامه نیویورک تایمز همچنین نوشته است که کارمندان حاضر در صحنه سازمان آمریکایی تبادل جهانی یا گلوبال اکسچنج که از روستاهای بمباران شده دیدن کردند، لیستی از 812 غیر نظامی افغان را تهیه کردند که در جریان حملات هوایی آمریکا جان خود را از دست دادند. سازمان تبادل جهانی اعلام کرده است که تحقیقات در مناطق دورافتاده افغانستان ادامه دارد و شمار نهایی تلفات احتمالاً بیشتر از این رقم خواهد بود. مقامات آمریکایی بارها از کشته شدن غیر نظامیان در جریان عملیات ضد تروریستی در افغانستان ابراز تأسف کردند.
آخرین تحولات افغانستان در گزارشی از گلناز اسفندیاری. به دعوت حزب دموکرات جمهوری آذربایجان، تظاهراتی علیه حیدر علیف رئیس جمهوری در باکو برگزار شد. مخالفان خواهان اعلام انتخابات ریاست جمهوری زودتر از موعدند، در حالی که رئیس جمهوری اعلام برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی را کرده است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
شماری از اعضا و هواداران حزب دموکرات جمهوری آذربایجان روز شنبه با برگزاری راهپیمایی به سیاست‌های دولت باکو اعتراض کردند. افراد معترض که شمار آنها بیش از 2000 نفر تخمین زده می‌شد، با سر دادن شعارهای استعفای حیدر علیف از ریاست جمهوری و خودداری دولت از انجام همه‌پرسی درباره اصلاح قانون اساسی را خواستار شدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی سپس با اجتماع در میدان مرکزی شهر باکو و صدور قطعنامه‌ای رئیس جمهور فعلی آذربایجان را عامل سرنگونی دولت دموکرات در سال 1993 میلادی این کشور معرفی کردند. همچنین در این قطعنامه حیدر علیف به تخلف در برگزاری انتخابات مختلف، قصب قدرت و ناتوانی در حل مشکلات اجتماعی متهم شده است. این قطعنامه نسبت به ترویج رشوه‌خواری، گسترش فساد اقتصادی، نقض حقوق بشر، بی‌اعتنایی به مقررات و اصول بین‌المللی و رابطه بازی در کشور به شدت انتقاد کرد. این قطعنامه قصد دولت باکو برای انجام همه‌پرسی درباره اصلاح قانون اساسی را تلاشی در جهت حفظ حاکمیت فعلی ارزیابی کرده و برگزاری انتخابات زودهنگام، آزادی زندانیان سیاسی و تحریم همه‌پرسی 24 اوت سال جاری را خواستار شده است. رسول قلیف، رئیس فعلی حزب دموکرات جمهوری آذربایجان و رئیس سابق مجلس ملی این کشور که در آمریکا به سر می‌برد، یکی از مخالفان سرسخت دولت فعلی باکو به شمار می‌آید. چندی پیش به دنبال تظاهرات ضد دولتی که توسط هواداران احزاب مساوات، دموکرات، خلق و جبهه خلق جمهوری آذربایجان برگزار شد، تعداد زیادی از فعالان این احزاب از جمله عارف حاجیف، دبیر حزب مساوات و پناه حسینوف، رئیس حزب خلق جمهوری آذربایجان توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امروز صبح برای دیداری 3 روزه به کوالالامپور پایتخت مالزی رفت. آقای خاتمی به دعوت پادشاه و نخست وزیر مالزی به این کشور رفته است. در این سفر 91 نفر از جمله زهره صادقی همسر آقای خاتمی او را همراهی می‌کنند. علیرضا طاهری و گزارشی درباره اهمیت این سفر.
ایران و مالزی دو کشور مسلمان از دیرباز روابط نزدیک و دوستانه‌ای با یکدیگر داشتند. اما ترازنامه روابط اقتصادی این دو کشور با هم نشان می‌دهد که داد و ستدهای بازرگانیشان با روابط گرم میان تهران و کوالالامپور همخوانی ندارد. در سال میلادی گذشته مبادلات بازرگانی میان مالزی و ایران نزدیک به 330 میلیون دلار بود. در همین سال صادرات ایران به مالزی نزدیک به 150 میلیون دلار، از جمله 125 میلیون دلار صادرات نفتی و فراورده‌های نفتی بود. در مقابل مالزی در سال گذشته میلادی نزدیک به 180 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرد. صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به مالزی در سال یاد شده از رقم ناچیز 23 میلیون و 800 هزار دلار تجاوز نمی‌کرد. این در حالی است که مالزی در میان کشورهای در حال توسعه از اقتصادی شکوفا برخوردار است و به راحتی میتواند روابط اقتصادی نزدیکتری با ایران داشته باشد. هدف اصلی آقای خاتمی از سفر به کوالالامپور نیز گسترش همین روابط اقتصادی است. مالزی هرچند کشوری نفتخیز نیست، ولی شرکت نفت آن، شرکت پتروناس، در بسیاری از قلمروهای نفتی حضور به نسبه چشمگیری دارد. افزوده بر این، اهمیت سفر 3 روزه رئیس جمهوری ایران را باید در این واقعیت نیز جستجو کرد که مالزی اواخر سال جاری ریاست جنبش غیر متعهدها و پاییز سال آینده ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده خواهد گرفت. هرچند که جنبش غیر متعهدها پس از فروپاشی شوروی اندک تأثیری را که بر سرنوشت سیاسی جهان داشت تقریبا به کلی از دست داده است، و سازمان کنفرانس اسلامی نیز در معادلات جهانی هرگز وزنه موثری نبوده است. به گفته مسئولان ایرانی و نیز مسئولان دولت مالزی، محور اصلی مذاکرات آقای خاتمی با میزبانانش در کوالالامپور مسئله فلسطین و تروریسم خواهد بود. جمهوری اسلامی تاکنون رسما عملیات انتحاری فلسطینی ها را عملیات تروریستی نخوانده است. از سوی دیگر مالزی در همین زمینه سیاست به نعل و به میخ زدن را برگزیده است. به گفته محافل آگاه، سفر آقای خاتمی به کوالالامپور به روشنی نشان خواهد داد که نظام سیاسی دو کشور مسلمان تا چه اندازه با یکدیگر متفاوت میتواند باشد. در جمهوری اسلامی ایران شرع حرف آخر را میزند، در حالی که در مالزی عرف حاکم است. عبدالله احمد بداوی معاون نخست وزیر مالزی امروز در آستانه سفر محمد خاتمی به کوالالامپور تاکید کرد مسلمانان همچنان باید خواستار اجتهاد امروزی درباره قضایای مربوط به اسلام باشند تا از تنگنایی که در آن گرفتارند رهایی یابند. عبدالله احمد بداوی می‌افزاید اندیشه های اسلامی گوناگون و متعدد است و مسلمانان باید به این اختلاف اندیشه هایشان احترام بگذارند. به گفته آقای بداوی مسلمانان همچنین باید تعصب کمتری به اندیشه هایشان داشته باشند. معاون نخست وزیر مالزی یادآوری کرد شماری از ما در جهان اسلام دچار این توهم و تصور باطلیم که بعضی از تفسیرهای دستپخت انسانها از دین و آیینمان قوانین الهی است یا با نظر بعضی از علمای دینی دیگر نمیتوان مخالفت کرد.
علیرضا طاهری و سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به مالزی. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه گزارشی خواهیم داشت در مورد اعتراض 90 نماینده مجلس شورای اسلامی به بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن اصلاح طلبان را به شدت تهدید کرده است، و همینطور گزارشی خواهیم داشت در مورد پایان سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به تهران و گفتگویی با یک حقوقدان در باره محکومیت یک مرد در تهران به پرتاب از بالای کوه. تا آن موقع با هم به آهنگی با صدای فرهاد با نام مرد تنها گوش کنیم.
با صدای بی صدا مثل کوه بلند، مثل خواب کوتاه، یه مرد بود یه مرد. با دستای فقیر، با چشمای محروم، با پاهای خسته، یه مرد بود یه مرد. سایشن نمیمون هرگز پشت سرش، غمگین بود و خسته، تنهای تنها. با لبهای تشنه به عطسه یه چشم نرسید تا ببینه قطره 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 آو قطره آو در شب بی پیش. این سرم اون سرم میفتد تا بشنفه صدا
صدای پا، صدای پا.
مرد تنها با صدای فرهاد در اینجا به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی گوش میکنیم.
اسرائیل به طور آزمایشی نیروهای خود را از چند شهر فلسطینی نشین خارج می‌کند. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در توضیح این تصمیم گفت اسرائیل از اینکه در مناطقی حضور داشته باشد که خود فلسطینیان می‌توانند کنترل آن را به دست بگیرند نفعی ندارد. وزیر خارجه اسرائیل افزود ارتش اسرائیل به تدریج برخی شهرهای فلسطینی نشین را تخلیه می‌کند تا در صورتی که نیروهای امنیتی فلسطینی بتوانند از اقدامات تروریستی علیه اسرائیل پیشگیری کنند خروج ارتش از دیگر مناطق فلسطینی نشین ادامه یابد. همزمان با این اظهارات منابع خبری اسرائیل اعلام کردند که از سه‌شنبه آینده این تصمیم به اجرا گذاشته خواهد شد و مقدمتاً نیروهای ارتش اسرائیل از شهرهای الخلیل و بیت لحم خارج خواهند شد. پیش از اظهارات امروز شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در این زمینه انفجار یک بمب در خط آهن اسرائیل منجر به زخمی شدن لوکوموتیوران یک قطار مسافربری شد. پلیس اسرائیل انفجار این بمب را یک اقدام تروریستی خواند و بیم آن می‌رفت که این حادثه پایان گرفتن حکومت نظامی در شهرهای فلسطینی نشین را با تأخیر روبرو کند. اسرائیل 7 شهر اصلی فلسطینی نشین در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را اشغال نظامی کرده است. شلیک راکت به یک پایگاه نیروهای آمریکا در شرق افغانستان امروز ساعت‌ها ادامه داشت. خبرگزاری اسلامی افغان گزارش می‌دهد که شلیک راکت‌ها که در چند ساعت نخست بامداد امروز به هدف یک پایگاه نظامی آمریکا از نقطه‌ای نامشخص شلیک شد، تلفاتی نداشته است. پایگاه مورد نظر در 3 کیلومتری جنوب شهر گردیز، مرکز استان پکتیا در مرز پاکستان و افغانستان است. این منطقه بارها محل عملیات سنگین نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا علیه بقایای القاعده و طالبان بوده است. خبر دیگری از افغانستان حاکی است که یک اتوبوس حامل عده‌ای غیر نظامی در 200 کیلومتری غرب کابل ناگهان به یک مین برخورد کرد و منفجر شد. در اثر این حادثه 13 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که طی 20 سال گذشته و به ویژه در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان حدود 10 میلیون مین در نقاط گوناگون این کشور کار گذاشته شده است. ویاچسلاو ترابنیکوف معاون اول وزارت خارجه روسیه در تهران بر مخالفت کشورش با تفسیر دولت آمریکا از جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. به گفته ترابنیکوف ایران در جنگ علیه تروریسم به ویژه در پیوند با افغانستان نقش فعالی داشته و روسیه با اصطلاح محور شرارت در مورد ایران مخالف است. معاون اول وزارت خارجه روسیه که به تهران سفر کرده است با برخی مسئولان جمهوری اسلامی از جمله امینزاده معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی و نیز رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدارها معاون اول وزیر خارجه روسیه دلیل برگزاری مانور نظامی روسیه در دریای خزر را تضمین امنیت 5 کشور ساحلی این دریاچه ذکر کرد. بنابر گزارش‌های رسیده محسن امینزاده معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ بر همکاری نظامی 5 کشور ساحلی دریای خزر جهت تضمین امنیت مشترک 5 کشور ساحلی این دریاچه تاکید کرده است. مانور نظامی روسیه در دریای خزر که نیروهای زمینی، دریایی و هوایی روسیه در آن حضور گسترده خواهند داشت، از 8 تا 15 اوت، 17 تا 24 مرداد ماه انجام خواهد گرفت. جمهوری‌های آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و جمهوری اسلامی ایران 5 کشور ساحلی دریای خزرند که در اجلاس سران این 5 کشور در آوریل گذشته نتوانستند در زمینه تعیین رژیم حقوقی این دریاچه به توافقی دست یابند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در اعتراض به بیانیه اخیر سپاه پاسداران وزیر دفاع را مورد پرسش قرار می‌دهند. رجب علی مزروعی سخنگوی فراکسیون مشارکت در مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که سپاه پاسداران همچون نهادی نظامی نمی‌تواند در خصوص مسائل سیاسی و جناحی بیانیه صادر کند گفت 90 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر دفاع در این باره سوال خواهند کرد. شب گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای با عنوان هشدار به مردم انقلابی ایران، حمله نظامی آمریکا به ایران را تنها راه ممکن از احتمالات موجود ارزیابی کرده و جریانی را که بنابراین بیانیه در پرتو آزادی‌های گسترده و صبر و خویشتنداری نیروهای اصیل انقلاب به صحنه آمده و ارزش‌های انقلاب را به چالش کشیده، به عنوان پیاده نظام آمریکا در داخل کشور مورد حمله قرار داده است. سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی از عدم پیگیری عوامل سرکوب موسوم به لباس شخصی ها قوه قضاییه را مورد انتقاد قرار داد. جهانبخش خانجانی سخنگوی وزارت کشور با ذکر این مطلب افزود: طی چند سال گذشته چندین بار اسامی لباس شخصی هایی که به تجمعات و میتینگ ها متعرض می شوند به قوه قضاییه اعلام شده، اما عدم برخورد جدی با آنان و حمایت های پیدا و پنهان آنان را جری تر کرده است. گفته می شود که در سومین سالگرد حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه که در 18 تیر ماه برگزار شد، عده ای از لباس شخصی ها در حوالی دانشگاه تهران بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل داده شدند، اما سرنوشت رسیدگی به اتهامات آنان نامشخص مانده است. و آخرین خبر در این ساعت باز هم از ایران. اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در دادگاه عمومی تهران تبرئه شد. دادگاه عمومی تهران در 13 خرداد گذشته اکبر اعلمی را غیاباً به 40 ضرب شلاق محکوم کرده بود. اکبر اعلمی در مصاحبه مطبوعاتی برخی شعبه های شرکت ملی نفت ایران را به اختلاس و فساد متهم کرده بود. امروز بنابر گزارش منابع خبری دولتی ایران، قاضی هادی شایسته با رسیدگی مجدد به پرونده اکبر اعلمی، اظهارات این نماینده مجلس را در زمینه مذکور فاقد قصد و انگیزه مجرمانه اعلام کرد و رأی به براءت او داد.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همانطوری که در خبرها شنیدید، 90 نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر دفاع درباره بیانیه اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سوال خواهند کرد. روابط عمومی سپاه پاسداران پس از سخنرانی شهیدالله آیت الله خامنه ای علیه آمریکا در بیانیه‌ای به شماری از جناح‌ها و شخصیت‌های جمهوری اسلامی حمله کرده است و آنها را به تحریف دین و تلاش برای استحاله نظام متهم می‌کند. رجب علی مزرعی نماینده تهران در مجلس و عضو ارشد جبهه مشارکت با غیر قابل قبول خواندن و غیر مترقب خواندن این اطلاعیه آن را خارج از وظایف سپاه پاسداران دانسته است. در گفتاری که میشنوید مهدی خلجی این بیانیه را بررسی میکند.
بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایطی صادر میشود که محافظه‌کاران تهدیدهای امریکا علیه ایران را جدی و مقابله با آن را ضروری قلمداد می‌کنند. با این حال بخش عمده از این بیانیه به تحلیل و داوری درباره جناح‌بندی‌های سیاسی داخل ایران می‌پردازد. در این بیانیه آمده است: اما خطری که بدان توجه می‌دهیم پیدایش و نفوذ جریانی مرموز در پشت جبهه نیروهای انقلاب است، جریانی که به دنبال تحریف و تغییر موقعیت عقیدتی و آرمانی انقلاب و استحاله در نظام جمهوری اسلامی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از همکاری پاره ای از یاران انقلاب با این جریان سخن گفته و نوشته است: این جریان در حوزه تفکر سیاسی و اجتماعی گرایش شدیدی به عرفی گرایی دارد و نه تنها به حذف ولایت فقیه می اندیشد، بلکه تحت عنوان ایدئولوژی زدائی همه قوای خود را در مسیر اسلام زدائی از حکومت و ارزش ستیزی در نهادهای دولتی و سیستم قانونگذاری فعال کرده است. به نظر سپاه پاسداران این جریان داخل حکومت با کلیه جریانهای مخالف اسلام و جمهوری اسلامی همصدایی می کند و حتی آماده ارتباط و ائتلاف با آنهاست. از دید سپاه پاسداران این گرایش سیاسی درون نظام به صراحت از فسادهای خیابانی و علنی حمایت و فحشا را تئوریزه می کند تا شاید در سلسله انتخابات آینده به آرای عمومی دست پیدا کند. سپاه پاسداران در پایان بیانیه خود آمادگیش را برای مقابله با این جریان اعلام کرده و از جریانهای سیاسی خواسته تا آنها را تنها بگذارند و در این تعارض جانب انقلاب را بگیرند. این نخستین باری نیست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضع گیری آشکار و صریح سیاسی می کند. از ابتدای پیروزی انقلاب ایران سپاه پاسداران نه تنها به عنوان یک نهاد نظامی زیر نظر رهبری، بلکه در مقام یکی از اهرم‌های مهم برخی جناح‌های سیاسی به عرصه سیاست قدم نهاده است. حتی چند سال پیش رحیم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یک سخنرانی صریحاً از شکستن قلم‌ها و بریدن زبان‌ها سخن گفت. ورود سپاه پاسداران به عرصه سیاست داخلی و خارجی همواره با تأیید محافظه‌کاران و اعتراض پیدا و پنهان اصلاح طلبان روبرو شده است. این بار نیز رجب‌علی مزروعی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه مشارکت، به این بیانیه اعتراض کرده و صدور چنین بیانیه‌هایی را مخدوش کردن اذهان و بازی کردن نقش سیاسی برای سپاه دانسته است. آقای مزروعی از تصمیم 90 نماینده مجلس برای سؤال از وزیر دفاع درباره بیانیه سپاه خبر داده و گفته است محور سؤال نمایندگان از وزیر دفاع این است که در این بیانیه به مسائل سیاسی و جناحی اشاره شده و به خصوص به صورت ریز در عرصه مسائل داخلی و خارجی و حتی بخش‌های اقتصادی به طرح مباحثی پرداخته که هیچ کدام جزء وظایف سپاه نیست. در روزهای گذشته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت اسلامی در مقام نیرومندترین تشکل‌های اصلاح طلب زیر ضرب فشار تبلیغاتی محافظه‌کاران قرار گرفته است. حتی پاره‌ای از مطبوعات محافظه‌کار این احزاب را به تلاش برای طراحی فروپاشی اجتماعی متهم کردند و از لزوم کنار زدن این گروه‌ها از عرصه سیاسی کشور سخن گفتند. در این حال شماری از تحلیلگران میگویند ورود سپاه به چالش‌های تازه جناح‌های سیاسی ایران نمی‌تواند بر آینده این چالش‌ها چندان تأثیرگذار باشد، زیرا کانون اصلی تصمیم‌گیری محافظه‌کاران در نهادهایی خارج سپاه است و سپاه پاسداران تنها نقش پشتوانه تبلیغاتی محافظه‌کاران را بازی می‌کند. علاوه بر این به گفته آگاهان دیدگاه سیاسی سپاه پاسداران نیز یک دست نیست و معلوم نیست که حتی در رده فرماندهی سپاه اصلاح طلبان نفوذ بیشتری دارند یا محافظه‌کاران.
مهدی خلجی و بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران. در این بیانیه همچنین به جریان نفاق آلودی در درون نظام جمهوری اسلامی اشاره شده است که با طرفداری از سرمایه‌داری قصد دارد اقتصاد ایران را در اقتصاد لیبرال غربی ادغام کند. دکتر فریدون خاوند در گفتار اقتصادی امروز خود به این جنبه از بیانیه سپاه پاسداران می‌پردازد.
جریان‌های گوناگون سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ اقتصادی تابع چه اندیشه‌ای هستند و چه جهتگیری‌هایی دارند؟ پاسخگویی به این پرسش اگر ناممکن نباشد دست کم بسیار دشوار است. چپ و راست یا اصلاح طلب و محافظه‌کار در ادبیات سیاسی اقتصادی غرب مفاهیم کم و بیش روشنی هستند، هرچند که در بستر دگرگونی‌های بزرگ دو دهه گذشته مرز میان گرایش‌ها حتی در کشورهای بزرگ صنعتی به روشنی گذشته نیست. در ایران اما آشفتگی مرزها و در همامیختگی تعابیر به اوج می‌رسد. بیانیه دیروز فرماندهی سپاه پاسداران درباره اوضاع کشور که از قرار معلوم در دفاع از مواضع جناح‌های معروف به محافظه‌کار جمهوری اسلامی انتشار یافته آشکارا رنگ و روی ضد سرمایه‌داری دارد. لبه تیز این بیانیه متوجه نقل می‌کنیم جریان نفاق‌آلودی است که می‌کوشد مبانی نظام، شعارهای انقلاب و ارکان جمهوری اسلامی را دستکاری کند. پایان نقل قول. بیانیه می‌افزاید که این جریان علی‌رغم شعارهای پیشین و احیاناً چپ روانه اکنون از اقتصاد سرمایه‌داری دفاع کرده، عدالت گریزی را توجیه روشنفکری می‌کند و به دنبال ادغام اقتصاد کشور در اقتصاد لیبرالی و سرمایه‌داری غرب است. می‌بینیم که بیانیه سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی برای انتقاد از جریانی که آن را نفاق‌آلود توصیف می کند شعارهای رایج در چپترین گرایش های سیاسی ایران را در بیرون و درون نظام جمهوری اسلامی به کار می گیرد. هدف اصلی این انتقاد ظاهراً جبهه مشارکت ایران اسلامی است، ولی فرماندهی سپاه پاسداران در واقع به جهتگیری های رسمی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی حمله می کند. برنامه 5 ساله سوم که پلتفرم قانونی اقتصادی ایران است در راستای پیشروی کشور به سوی آزادسازی تنظیم شده و بر خصوصی سازی، واقعی شدن قیمتها، نوسازی بازرگانی خارجی و باز شدن دریچه ها بر جهان خارج تأکید کرده است. جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی هدف اصلی قانونی است که به تازگی به تصویب دستگاه های رسمی قانونگذاری جمهوری اسلامی رسید. پیوستن به سازمان جهانی تجارت یکی از مهمترین محورهای دیپلماسی اقتصادی ایران است. اصلاحات ساختاری داخلی همراه با جهتگیری در راستای بازرگانی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی خواه ناخواه به ادغام ایران در اقتصاد جهانی می انجامد. بگذاریم که اجرای این سیاست ها با 1001 مانع سیاسی و غیر سیاسی روبرو می شود و به ناچار ناکام می ماند، اما این موضوع دیگری است. در عرصه نظری و حقوقی پیشروی به سوی اقتصاد آزاد سیاست رسمی دولت جمهوری اسلامی است و همین سیاست رسمی است که در بیانیه فرماندهی سپاه پاسداران به باد انتقاد گرفته شده است.
پارلمانی اروپا به دیدار 5 روزه‌اش از ایران پایان داد. المار بروک رئیس این هیئت در کنفرانسی خبری ضمن اشاره به موضوعهای مورد بحث میان دو طرف به مسئله عراق اشاره کرد و گفت صدام حسین رئیس جمهوری عراق باید از قدرت کنارگیری کند. آقای بروک همچنین گفت که دست کم شماری از محافل سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم با برکناری صدام حسین موافقند. علیرضا طاهری در گزارشی که میشنوید میگوید که مسئله نقض حقوق بشر در ایران محور اصلی مذاکرات این هیئت پارلمانی بود، نه مسئله صدام حسین.
المار بروک رئیس کمیسیون روابط خارجی و حقوق بشر پارلمان اروپا در کنفرانس خبری مشترکش با دکتر محسن میردامادی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در تهران به خبرنگاران گفت برنامه کار ما در برگیرنده تجدید نظری در موافقتنامه مربوط به حقوق بشر با ایران است. آقای بروک افزود دست یافتن به تفاهم درباره شماری از اصول حقوق بشر ضرورت دارد. رئیس کمیسیون روابط خارجی و حقوق بشر پارلمان اروپا در حالی با خبرنگاران گفتگو می کرد که به احتمال زیاد می دانست میزبانش آقای میردامادی به عنوان مدیر مسئول روزنامه اصلاحگرای نوروز محکوم به زندان شده است. المار بروک همچنین گفت به نظر اتحادیه اروپا تحولات چشمگیری در ایران روی داده است، هرچند که قانون در شماری از موارد در ایران اعمال نمی شود. این نماینده پارلمان اروپا یادآوری کرد که درباره حقوق بشر و نیز اوضاع زندانها در جمهوری اسلامی با میزبانانش گفتگوهای دوستانه داشته است. کنفرانس خبری آقای بروک در پایان سفر 5 روزه او به ایران نمایشگر این نکته بود که اتحادیه اروپا نه تنها بر سر حقوق بشر که بر سر بحران خاورمیانه نیز با جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارد. آقای بروک صریحاً گفت جمهوری اسلامی نمیتواند به طرد دولت اسرائیل ادامه دهد. اتحادیه اروپا چنین موضعی را نمیپذیرد. با این حال آقای بروک یادآوری کرد برای رفع تنگنای کنونی در خاورمیانه به بیش از 2 یا 3 طرف نیاز هست. از جمله به ایران نیاز هست تا با بهره‌گیری از نفوذش در منطقه به کاهش تشنجات یاری دهد. به گفته ناظران در سفر نماینده آلمانی پارلمان اروپا و همراهانش به ایران، آنها کوشیدند تا بر سر آینده عراق نیز با تهران به توافق برسند. المار بروک در این باره گفت برای مردم عراق و برای کشورهای منطقه خلیج فارس بهتر خواهد بود اگر صدام حسین کناره‌گیری کند یا از اریکه قدرت به زیر کشیده شود. به گفته آقای بروک، حذف صدام حسین به سود همه از جمله به سود ایران خواهد بود. آقای بروک ادامه داد، در گفتگوهایم با مسئولان ایرانی در تهران این احساس را داشتم که دست کم شماری از محافل سیاسی جمهوری اسلامی با ضرورت حذف صدام حسین موافقند. نماینده پارلمان اروپا در دیدارش با مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی بر سر تشکیل سمیناری در بروکسل پایتخت بلژیک درباره اسلام و مسیحیت به توافق رسیدند. هدف از برگزاری این سمینار از میان برداشتن هر گونه سوء تفاهم میان اسلام و مسیحیت به خصوص پس از حملات مرگبار تروریستی شهریور ماه گذشته به واشنگتن و نیویورک است.
پایان سفر هیئت اتحادیه اروپا به تهران. دادگاهی در ایران مردی را که پسر خواهر خود را پس از آزار و اذیت و تجاوز جنسی به قتل رسانده به پرتاب از کوه محکوم کرده است. قاضی دادگاه این مرد را که سال گذشته در مشهد بازداشت شده به اتهام قتل نفس به یک بار اعدام با طناب و به اتهام آزار و اذیت این پسر 16 ساله به پرتاب از کوه محکوم کرده است. این حکم در مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است. در این باره گلناز اسفندیاری گفتگوی دارد با دکتر فرهاد عاملی، وکیل دادگستری در فرانسه و استاد دانشگاه سوربن.
آقای دکتر عاملی، در ایران مردی که به پسر خواهر خود تجاوز کرده بوده و بعدا اون رو به قتل رسونده به پرتاب از کوه محکوم شده که ظاهرا اگر این فرد پس از سقوط از کوه زنده بمونه به دار آویخته میشه. شما فکر میکنید چنین مجازات هایی با شرایط امروزی دنیا همخوانی داره؟
سازمان ملل متحد از سال 1955 در 30 اوت 1955 یک قطعنامه‌ای وضع کرد که هر گونه مجازات غیر انسانی و مجازاتی که تحقیرآمیز باشه اینها رو به طور کلی رد کرد و از کشورها خواست که اینجور مجازات ها رو از قوانینشون از بین ببرن که در قوانینش وجود داره از بین ببرن. همونطوری هم که میدونین این معاهده بین‌المللی حقوق بشر اون هم در یکی از ماده هاش راجع به همین مطلب صحبت میکنه و حتی مجازات اعدام رو به طور کلی اصلا در هیچ کشوری نباید این مجازات اعدام وجود داشته باشه. بنابراین از سال 1950 حدوداً به این طرف تمام کشورهای میشه گفت متمدن دنیا شروع به این کار کردن که تمامشون مجازات اعدام به طور کلی از قوانین اصلیشون حذف بکنن، ولی میبینیم که یک فرقی هست بین تمام کشورهایی که قانون شریعت رو در از قانون شریعت اسلام رو بهش عمل میکنن و بقیه کشورهای دنیا، و در حال حاضر تمام سازمان‌های غیر دولتی که در دنیا هستند از جمله Human Rights Watch یا Amnesty International بیشتر کارهایی که می‌کنند در حال حاضر روی همین مجازات غیر انسانی یا مجازات های تحقیرآمیز روی کشورهایی هست که قانون شریعت اسلام رو بهش در حال حاضر دارن عمل می‌کنند. یعنی کیس هایی که هست، کیس های البته کیس های ایران زیاد راجع بهش صحبت میشه، کیس های نیجریا، سودان، اینجور کشورهایی که به هر حال یا عربستان سعودی، به هر حال اینا متاسفانه چند تا کشوری هستن که خیلی سر زبون ها هستن. این اصل مطلب در کشورهای در قانون شریعت اسلام اینه که حاکم شرع میتونه خودش رو یک مقداری در اصل دستش بازه، آزاده که هر نوع، البته تا حد شرعی که درش در نظر گرفته شده و قانون قصاص اجازه میده، بتونه شرایط مجازات یک شخص رو به هر حال بهش عمل بکنه.
حالا با توجه به این نکته‌ای که به اون اشاره کردید که قاضی دستش بازه، چه مسئله‌ای فکر می‌کنید، چه چیزی باعث میشه که قاضی بیاد در دنیای امروزی چنین حکمی رو صادر کنه؟
والا مطلبی که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم همینه که اصلاً اصولا از لحاظ قوانین بین المللی صرف مجازات اعدام خودش یک مجازات غیر انسانی حساب میشه. حالا هر کاری که میخواد کرده باشه اون طرف، هر محکومیتی که داشته باشه مهم نیست. حالا شما اینو بگیرید بعد اضافه بکنید بهش که مثلا یک شخصی رو اول از بالای کوه بندازن بعد اگه نمود اون وقت بعدن به دارش بزنن، این یعنی در اصل دو برابر میکنه غیر انسانی بودن این مجازات رو.
و شما اطلاع دارید یعنی سابقه داره که در ایران چنین حکمی صادر و اجرا بشه، یعنی پرتاب از کوه؟
صادر بله، من شنیدم چیزهای مختلفی راجع به، یعنی می‌بینین همونطوری که گفتم چون دست قاضی خیلی بازه میتونه تصمیم بگیره که به چه صورتی این قانون مثلا اجرا بشه، ولی حکم صادر شده بله، ولی من سوالو نمی‌دونم، البته من اطلاعاتم کافی نیست در این مورد، ولی نشنیدم که سالا اجرا بشه یک همچین چیزایی. اخیراً نشنیدم، در اوایل انقلاب چیزهای به این صورت البته اجرا هم شده.
دکتر فرهاد عاملی وکیل دادگستری در فرانسه. در ادامه برنامه تا دقایق دیگر در ساعت دوم گزارش‌های ایران را دنبال خواهیم کرد. از جمله ماجرای تیتر چند روز گذشته روزنامه انتخاب و دفاع مدیر مسئول و سردبیر این روزنامه از این تیتر و انتشار مصاحبه صوتی با سردبیر این روزنامه در سایت امروز سعید حجاریان و همینطور گفتگویی با یک صاحب نظر در مورد عدم تخصص سفیران ایران در کشورهای گوناگون و چند گزارش دیگر.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17835 کیلوهرتز، همچنین 15515 و 15525 کیلوهرتز، 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز، 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آخرین خبرها، گزارشها، گفتگوها، بررسیها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های رادیو آزادی را می‌توانید همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید.
خب تا رسیدن به ساعت دوم برنامه های ما، این هم آهنگ مرا دریاب با صدای نوشافری.
اگر از عاشقی دلتنگ و بیرانم، برایم تکیه گاهی از محبت باش، نگاه کن عاشقان سایه به سایه تخت پار من به بار